بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که بیننده قسمت 27 از فصل دوم برنامه تاریخ بدون رتوش هستید. و جلسه قبل به خاطر اخلالی که ایجاد شد در پخش برنامه ما نتونستیم به صورت زنده خدمت شما بزرگواران و عزیزان باشیم، اما حالا اشکال نداره، این هفته هم هست، هفته بعد هم هست انشاءالله، و در برنامه ما خدمت شما مطالبی رو عرض خواهیم کرد. از همین ابتدا هم عرض بکنم قسمت‌های برنامه ما که به صورت زنده داره پخش میشه تقدیم حضور شما عزیزان میشه به این شکل هست که ابتدای برنامه بنده عرایضم رو تقدیم میکنم، نکاتم رو عرض میکنم، و در بخش دوم منتظر تماس هستیم برای پاسخ گرفتن نسبت به 3 سوالی که داشتیم، اون 3 سوال پاسخ داده بشود انشاءالله. مسئله دیگه هم هست که در برنامه مطرح کردیم و راجع به اون هم اگر مخالفی بخواد بیاد حتما در خدمتشون هستیم، در زمان مناسب باشون گفتگو خواهیم داشت. خب من این قسمت میخوام یک نکاتی رو خدمتون عرض بکنم که لازمه در این مرور بحثی که داریم، و خب اخلالی که ایجاد میکنن، اشکالاتی که ایجاد میکنن بعضی از کارهایی که طرف مقابل انجام میده که هیچ کدومش در فضای منطقی و در فضای علمی نیست، بی اثر نیست در مورد بعضی از تصمیم گیری هایی که ما انجام میدیم. قطعا تصمیم هایی که ما میگیریم خیلی به مذاق اونها خوش نخواهد آمد، اما حالا خواهید دید که چه کار میکنیم ما در روند برنامه و در روال برنامه چه کار میکنیم. هر چقدر که خارج از مباحث علمی شما بخواید بیاید یک سری اعمالی رو انجام بدید، یک سری کارهایی رو بکنید، ما در میدان علمی میدانیم که چطور رفتار بکنیم و ان شاءالله جبران میکنیم. و قضیه اینطوری نیستش که فکر میکنید اگر کاری انجام بدید مثلا ما کوتاه میایم، نه، همچین اتفاقی نخواهد افتاد ان شاءالله. این قسمت من میخوام نکته‌ای رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما در روال فصل دوم، فصل اول که متمرکز بر زرتشت بودیم، فصل دوم که در مورد تاریخ ایران و باستان با شما صحبت کردیم و گفتیم بدون رتوش می‌خوایم مسائل رو خدمتتون بگیم، بحث هخامنشیان رو شروع کردیم، به صورت خاص در مورد کوروش، در مورد قضایای اتفاقات زمان کوروش، فتح بابل رو به صورت مبسوطی نسبتاً بهش پرداختیم، منشور کوروش رو پرداختیم، کمبوجیا رو پرداختیم، بردیا رو گفتیم. نیمه اول دوره هخامنشیان تقریبا همینه دیگه، یعنی هخامنشیان رو اگر مؤسسش رو کوروش بدانیم، کما اینکه عموم مورخین اینطوری رفتار میکنن، اون مؤسس دوره سلسله هخامنشیان کوروش رو معرفی میکنن و اینطوری نیستش که بگیم پادشاهان قبلی رو هم جز هخامنشیان محسوب میکنن، هرچند اونها هم فرزندان هخامنش مدعی شدن که بودند. اما وقتی که کوروش و بردیا و کمبوجیا رو ما در موردشون بحث کردیم، این نیمه اول دوره هخامنشیان تمام میشه، بعد دیگه دولت به داریوش میرسه و فرزندانی که به قدرت میرسن در ایران. نکته رو خدمتتون عرض بکنم این که ما میخواییم تا اینجای کار یه برداشتی رو که میشد از صحبتهای ما و سخنان ما بشود رو یه مرور بکنیم، نکات دیگه رو خدمتتون عرض بکنم، و یک بزرگوار عزیزی که حالا مقیم آمریکا هم هستن در مورد 3 سوال ما و موضوع برنامه، ظاهرا یکی از بیننده ها رفتن پیگیری کردن که ایشون تشریف بیارن، قرار شده که روی خط بیان. هفته گذشته البته کلا برنامه با مشکل فنی مواجه شد، در این هفته ان شاء الله بدون مشکل برنامه رو ادامه میدیم و ایشون تشریف بیارن در بخش دوم برنامه منتظرشون خواهیم بود. ما اومدیم روی کار آمدن کوروش رو گفتیم، منتها خیلی به قبلش نپرداختیم، به صورت خاص و ویژه روی بحث فتح بابل تاکید کردیم، چون آن چیزی که خیلی توسط برخی از افراد باستانگرایی که افراطی دارن در همین باستانگراییشون مورد تاکید قرار میگیره قضیه و جریان فتح بابل هست توسط کوروش. اومدیم در مورد اون صحبت کردیم. من این جنبندی بکنم، ببینید هخامنشیان که سلسله شون با کوروش، به کار آمدن کوروش تأسیس میشه به نوعی، چون قبل از کوروش پدرش کمبوجیه بوده، قبل از او پدر بزرگش دوباره کوروش بوده که اون شاید کوروش اول، ولی ما از دوره خود کوروش فاتح بابل میگیریم مسئله رو. خب یه سری اتفاقاتی مواجه بود دوره که ایشون روی کار اومدن، یه مروری بر اساس اون خواهیم داشت، نکاتی رو خواهم گفت. امشب به بحث ذوالقرنین بودن مختصر اشاره میکنم که اعتقاد ما چه هست، تا میخوایم یه مقدار فضا رو فراهم کنیم که به قضیه داریوش مفصل تر بپردازیم. داریوش رو من میخواستم اولش 2 قسمت برم، اما چون برخی از آقایون به جای اینکه پاسخ علمی بدن کارهای دیگه ای انجام دادن و متعصبانه فحاشی کردند و کارهای دیگه ای کردن، من میخوام مفصل تر به داریوش بپردازم. حالا بشینید ببینید که مطالبی که ارائه خواهیم داد چقدر روشنگر هست و چقدر تعصب بیجا شکن هست انشاءالله در مورد داریوش. جنبندی که بنده میخوام بکنم، خب در مورد روی کار آمدن هخامنشیان نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم و اتاق فرمان هر وقت خواست میتونه پاورپوینت من رو ببینندگان عزیز نشون بده، این مطرح خوب تو ذهن مخاطب انشاءالله بمونه. و در ذیل اون اومدیم به قضیه کوروش شاه انشان شدنش و فتح بابل پرداختیم و اونجا گفتیم که این تصویرم نمادین هستا. کوروش اول میاد شاه انشان میشه و بعد قیام‌های شرق رو سرکوب میکنه و در 3 سال مادها رو شکست میده و حکومتش رو از بین میبره. نه اینکه همه افرادش رو کشت از بین برد، دیگه مادی وجود نداشت، نه، ولی به هر حال سلسله مادها رو اونجا دیگه شکست میدهد کوروش و مادها به عملا در تحت تسلط و سیطرش در میان. جنگ‌های دیگه هم بوده و بعد نهایتاً به قضیه فتح بابل میرسه. اون دوره شما میگیم از کوروش از انشان تا بابل، یعنی شاه انشان شدنش تا بابل. نکته بعد فرزند کوروش هست که کمبوجی نامی است و معروف و مشهور به کمبوجی. حالا اسمای دیگه اسمردیس و اینها هم در موردش گفتن، برخی اسامی دیگه گفتن، اونچه که معروف و مشهور است همون کمبوجی است. حالا بعضی گفتن کمبوجی اسم نبوده، صفتش بوده است و مسائل دیگه. ما منظور مشخصه که همون فرزند کوروش هست که میرود مصر رو فتح میکنه و این تصویر هم که میبینید به هر حال کمبوجی است و به هر حال این هم طرف مقابلی سانتیخ آخرین فرعون مصری مصر. حتی اسمردیس اسم بله بردیاس ظاهرن که هرودوت در موردش صحبت کرد. برای کمبوجی هم نکات دیگه اسامی دیگه گفتن، اما ما هنینجا با کمبوجی کار داریم. منظور مشخصی که کدوم شخصه. این که گفتم اسمش کمبوجی است، بله میدانم که برخی ها برخورد دیگه نسبت به این نام داشتن، از این بابت خواستم در موردش تاکید کنم. نکته بعدی در مورد بردیا صحبت کردیم. بردیا برادر کمبوجی میشه یا گاوماتا یا گاوماتا، که چیزی که در تصویر میبینید زیر پای داریوش هست. این گاوماتا یا بردیا مفصل با شما صحبت کردیم و یه سری شواهد رو خدمتتون عرض کردیم مبنی بر اینکه این شخصی که زیر پای داریوشه گاوماتا نیست، یعنی یه شخصیت مجهولی نیست، این همون فرزنده کوروش است که زیر پای داریوش در کتیبه بیستون نقش بسته و ما به کتیبه بیستون میپردازیم یا بیستون، حالا توضیح میدم در مورد اسمش هم دقیق ترش بیستون هست، حالا دیگه جا افتاده بیستون، من حالا بزرخت و بیستون میگیم، به کتیبه بیستون یا بیستون میپردازیم و خواهیم گفتش که این دوباره تاکید میکنیم اینها چه کسانی هستن، نوشته‌های روی بیستون چه به زبان بابلی چه به زبان فارسی باستان و چه به زبان ایلامی، آنچه که درش آمده چه گفته شده. یه اختلافی در مورد این متن هست بهتون خواهیم گفت، نکاتی که خود داریوش گفته هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. حالا منتظر باشید، ان شاءالله در مورد اینها هم براتون توضیح خواهیم داد. و نظر ما در این مورد همین است که این شخصی که زیر پای داریوش است گاوماتا نیست، این همون بردیاس، واقعا بردیا بوده و کمبوجیه برادر بردیا. درسته که بر اساس این گزارش‌های تاریخی و اون چیزی که عموم مورخین پذیرفتند دستور داده بود که کشته بشود برادرش بردیا، یعنی کمبوجی دستور داد بردیا کشته بشود، اما اون پرخاسب یا پرخاسبی که بهش اشاره شده ظاهرا این کار انجام نداده بود، حالا به خاطر ناتوانی، به خاطر ترسی و هر چیزی دیگه، و اون بردیا زنده مونده بود و بردیا به حکومت میرسه. ولی شما نگاه بکنید دودمان هخامنشیان رو که بررسی میکنن عموما به پادشاه بردیا اصلا نمیپردازن، یعنی یه کسی بود دروغ میگفت و بردیا نبوده است. حالا میرسیم به متن بیستون، انشاءالله براتون مفصل توضیح خواهم داد نسبت این مسائل و افراد دیگه که به دروغ، اونها به دروغ ادعا کردن که خود بردیان یا واقعا فرزند بردیا بودن، اونها بهش میپردازیم. ما تو این سلسله مباحثی که داشتیم تا اینجا 26 هفت قسمتی که خدمت شما مطلب مطرح کردیم، به یه مسئله می‌خواستیم بپردازیم که برای شما واضح بشه. برخی ها که میان افتخار می‌کنند به دودمان هخامنشیان، آقا نکته رو در موردشون گفته اینا توهماته، افتخار اینا توهماته. افتخار باید بر اساس واقعیات باشه نه بر اساس توهمات، باید بر اساس مسائل حقیقی باشه نه بر اساس تاریخ روتوش شده، باید بر اساس حقایق باشد نه بر اساس تعصبات بیجا. و این نکاتی که ما به شما گفتیم برخی میدیدن میگفتن واقعا این مسئله تو تاریخ ثبت شده، واقعا هخامنشیان این کار رو کردن، واقعا کوروش این کار رو کرده، بله این کار رو انجام دادن و مستند ما با شما صحبت کردیم دیگه. فلزا وقتی که یک کسی آمد مثل آقا فرمود که این روی کرد نسبت افتخار به هخامنشیان توهمه، حالا مشخص میشه که چرا. بله اون هخامنشی که بعضیا در خیالات خودشون میسازند یه جای افتخاری دارد. هخامنشیانی که واقعیت داشته چی؟ میگه هخامنشیانی که برخلاف وجود خارجی داشتن واقعیت داشته. آیا افتخار به اینها درسته یا درست نیست؟ ما تفکیک میکنیم. و خدمت شما عرض کردم مثلا در مسائل نظامی هخامنشیان پیشرفته ی عجیب غریب و چشمگیری داشتن. حالا باز نسبت به اینکه چه استفاده از این ابزار نظامی شده، مثبت بوده یا منفی بوده، در موردش بحث داریم. ولی در اختیار گرفتن و ساخت کشتی‌های تیررم، ارتباطی که با فینیقی‌ها گرفتن هخامنشیان، ساختن اون عرابه های داستار در مورد استفادهش انتقاد داریم، با اون بحثی نداریم، مسئله جداست، ولی در مورد ساختش، ارتقا دادن همون عرابه هایی که ساخته بودن، عرابه های داستاری که ساخته بودن، و کلن به صورت کلی ما بخواییم بگیم در مورد مسائل نظامی هخامنشیان دست بسیار بالایی رو داشتن و این قدرت نظامی باعث شد که تقریبا تمام حکومت های مناطق میانی زمین رو بتونن بگیرن و در اختیار خودشون قرار بدن. حکومتی باقی نمانده بود الا اینکه تحت تسلط هخامنشیان بود، بخصوص در دوره کمبوجیه که دیگه چون در دوره کوروش دیگه یک حکومتی بالاخره مصر هست، این سلسله پادشاهی مصر، دودمان 26 مصر زنده است، آماسیس داره حکومت میکنه، یه حکومت مقتدرانه داره، یه بازگشتی داره، ملیگراست و داره احیا میکنه از داخل مصر رو، مثل دورهای قبل دودمانهای قبل که بعضی وقتا هر 100 150 سال یه بار یه افولی دارن دوباره تجدید میکنن قوای خودشون رو، آماسیس در حال تجدید قوای مصره. ولی بعد از کوروش، پس یه کوروش حکومت هخامنشیان وقتی که تأسیس میشود، حتی تا فتح بابل هم پیش میروند، باز یه حکومت دیگه هست که تحت کنترل هخامنشیان در سرزمین های میانی. حالا اون قضیه چین و آمریکا دیگه متفاوته، سرزمین های میانی یه مصر هست، ولی کمبوجی وقتی که مصر رو فتح میکنه، البته کمبوجی وقتی که حمله میکنه دوره آخرین فرعون که عرض کردم خدمتتون، آخرین فرعون مصری مصره، چون فراعنه دودمانشون ادامه پیدا میکنه دیگه، عملا از ایرانی ها هستند و سلسله کلا یه انحرافی پیدا میکنه، هرچند عنوان فرعون برای دودمان 27-28 اینا هم حفظ میشود، ولی سانتیخ دیگه میشود آخرین فرعونی که خودش مصریه و واقعا فرعون مصریه و توسط کمبوجیه شکست میخوره و مصر و ممفیس کلا در دست کمبوجیه میفته. پس اگر ما بخوایم لقب شاه شاهان به این معنا ازش استفاده بکنیم که تمام شاهان دیگه تحت کنترلش میان و دیگه هیچ شاهی دیگه در اون مناطق نیست الا اینکه تحت کنترلش، برای کوروش نمیشه استفاده کرد اگر با این معنا بخوایم نگاه بکنیم، بعد برای فرزندش کمبوجی استفاده بکنه. و روی نکته مسائلی رو عرض کردیم خدمتشون. اما در مورد هخامنشیان که ما میگیم جل وجود داشته است یا تحریف وجود داشته است و اینها، کما اینکه در مورد سایر مسائل تاریخی بوده، مگه در مورد تاریخ اسلام نیست؟ چقدر افراد ظالم به اسم مسلمان حکومت کردن در طول تاریخ و خود مسلمان ها همونهایی که ادعاشون میشه یا میشد از مسلمان هستن روتوش کردن تاریخشون رو؟ مگر کم بنی امیه روتوش شد؟ مگر کم بنی عباس روتوش شد؟ مگر کم تاریخ خلفا روتوش شد؟ ما مسئله نداریم که حالا طرف شهادت این بگه به حکومت برسه حتما بگیم خوب بوده. حتی مگر کم، ببینید نکته خدمتتون بگم، حتی مگر کم بعضی اومدن دوره صفویه رو روتوش کردن، بله دوره صفویه نقاط برجسته‌ای داره، نکات برجسته‌ای رو داره، ادعاشون هم میشد است که ما شیعه هستیم داریم حکومت میکنیم و خیلی بهتر از دودمان‌های دیگه و حکومت‌های دیگه بودیم، اونش کار ندارن، ولی مگر برخی از افراد نیستن همین حکومت صفویه رو دارن بیجا روتوش میکنن، بعضی از جنایت‌هاشون رو پنهان میکنن یا دروغ میگن، همینا در مورد هخامنشیان هم صدق میکنه. اگر ما اومدیم گفتیم که برخی از مسائل جعلیات متأخره فراوانم هست، آقا کتاب نوشتن کوروش کبیر مسائل رو بدن رمان رو دارن تبدیل به تاریخ میکنن، رمان رو تبدیل به تاریخ میکنن، یعنی رمان مینویسه طرف، آن چیزی که در ذهنش دوست داره کوروش انجام داده باشد رو در قالب یه رمان میاره، برای همین رو میخوان میکنن تاریخ. و بعضیا میبینیم که بهش به همین کتابا هم دارن استناد میکنن، اینا هم کتابای متأخر، خیلی جدیده، کتابای تازه نوشته شده، تازه نگاشته شده، یعنی کتابای تاریخی نیست. مگر بسیاری از افراد از اسناد واقعی فرار نمی کنن؟ آقا ما اومدیم میگیم این کتیبه بیستون به دست خود داریوش نوشته شده، یعنی خود داریوش اومده نوشته کتیبه بیستون رو و خود داریوش میگه من این رو خوندم تایید میکنم، متن هست، ترجمه هم شده، رمزگشایی هم شده، به 3 زبان هم نوشته شده، قبول نمی کنن. خیلی عجیبه واقعا. متن استوانه کوروش رو ما آوردیم، میگه بابا خودتون ترجمه کردید، آقای عرفعی دیگه هم فکر خودتونه، به اون استناد میکنیم، قبول نمیکنه طرف. حالا دیگه چه برسه به یک تاریخی مثل تاریخ هرودوت؟ دیدید چقدر بعضیشون حساسن نسبت به قضیه تاریخ هرودوت؟ نمیگیم اون چه که تاریخ هرودوت نقل کرده است درسته همش، نه، ما همه نمیگیم هر چه که نقل کرده است درسته، ولی موضوع اینه که یک کتابی مثل تاریخ هرودوت رو از شما بگیرن، مثلا در مورد یه شخصیتی مثل کمبوجیه چند تا جمله کلا میتونید حرف بزنید مستند، چند تا جمله ها، نمیگم چند صفحه. بعضی جاها مجبور میشن این آقایون از اساس منابع خودش رو بزنن ساقط بکنن برای اینکه به یه بخشش نشه استناد بکنیم و باهاش صحبت بکنیم در موردش. این هم یه بخشی از اون روتوشه. پس جعلیات یه بخشیشه، فرار از اسناد واقعی یه بخشیشه. همین کتاب آقای پیرنیا، آقای پیرنیا در تاریخ نگاری در مورد ایران باستان به صورت خاص در مورد هخامنشیان از افراد کم نظیر حقیقتا کم نظیره. یعنی در دیدن اقوال مختلف، در آوردن در آوردن برخی از تحلیل ها و مسائل، یا حتی بعضی دیگه از مستشرقین. پروفسور هایت ماریکوخ که کتاب از زمان داریوش رو نوشته، بر اساس کتیبه های هخامنشی آمده نوشته، یعنی الواح هخامنشی که از اون دوره باقی مونده این کتاب رو نوشته. مطالب رو که بیاریم برخی از آقایون قبول نمی‌کنن. اینها باعث میشه که تاریخ روتوش بشه، از اون حد واقعی خودش دور بشه، حقیقت رو ما نبینیم، این جعلیات رو ببینیم، تاریخ رو واقعیش رو نگاه بکنیم. مسئله بعدی پنهان کردن و روتوش حقایقه. یه وقت به یک مسئله وجود داره، از لحاظ اسناد هم متقن ما میتوانیم در موردش صحبت بکنیم، یعنی آن چیزی که لازمه برای ابزاری که لازمه برای اثبات یک مسئله رو ما در دست داریم، مسئله اثبات هم میشه، خیلی از آقایون میان پنهان میکنن. یه چیز خدمتتون عرض بکنم، یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، حتی متن کتیبه کوروش در بابل رو شما نمیبینید زیاد ترجمهش رو پخش بکنن، کامل ترجمهش رو بیان پخش بکنن، چون یه نکاتی درش هست که اینا گیر میکنن. یه مسائلی در اونجا آمده که خلاف ادعای این است که اولین منشور حقوق بشر جهان بخواد معرفی بشه. همین متن کتیبه بیستون، شما تا بخواید تا دلتون بخواید استناد میکنن و افتخار میشود به اینکه آقا داریوش اومده کتیبه بیستون رو نوشته. خود متن بیستون رو، کتیبه بیستون ترجمهش رو چقدر منتشر کردید شما؟ کلن چند نفر ترجمه کردن کتیبه بیستون رو؟ این همه دارید افتخار میکنید دیگه، تو این سالیانی که کتیبه بیستون پیدا شد و شروع شد رمزگشایی، چند نفر ترجمه کردن؟ یا این نورمن شارپه، همین کتابه، وقتی ایشون اومده فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی رو آورده، منتها در این کتاب کتیبه بیستون رو آورده، چون حجم بیستون، نگارش بیستون خیلی حجم نسبتا زیادی هست، یه بخش قابل توجه از این کتاب رو در بر گرفته. و ایشون هم تو این کتاب اومده است متن فارسی باستانش رو ترجمه کرده. خب تو دانشگاه شیراز ایشون مدرس بودن، فارسی باستان درس میدادن. یه نفر دیگه چه کسی است؟ آقای لوکوک، پیر لوکوک، که خانم خلخالی اومده از کتابشون رو، برگردانشون رو ترجمه کرده، نتا تحت اشراف چه کسی؟ خانم ژاله آموزگار. خب خانم ژاله آموزگار هم میدونید روی کردشون به چه شکله. البته همین ترجمه هم میدونید چاپ اولش با چاپ بعدش فرق داره، سر جاش بهش میپردازن. دیگه کجا؟ آقای قیاس آبادی هم ترجمه کرده. خب آقای کتیبه به این مهمی، اهتمامتون برای انتشار کتیبه چقدره؟ همین برید کتاب نگاه بکنید آقای نارمنشار، ببینید کی ترجمه شده، کی چاپ شده، چند تا دونه چاپ شده. خیلی عجیبه برای من. آقای کتیبه بیستون مگه شناسنامه هخامنشیان نیست؟ کتیبه بیستون شناسنامه هخامنشیانه. اتاق فرمان اینجا رو لطف کنید نشون بدید. اینم آقای شار ترجمه کرده دیگه. خب کل فرمانهای هخامنشیان رو اونچه که در دست داشته رو آورده، در موردش توضیح خواهم داد. کتیبه بیستون هم بخشیشه. چند تا چاپ کرده بودید شما از این کتاب؟ چند تا دونه؟ فرمانهای شاهان هخامنشی، نوبت چاپ سوم سال 88، تیراژ چند تا؟ 1000 نسخه. 1000 نسخه. خب میدونه اونای عزیزانی که توی بحث چاپ کتاب هستن میدونن 1000 نسخه یه تعداد قابل توجهی از 1000 نسخه فقط باید دیدید شما به بعضی از کتابخونه ها. چرا در دست مردم قرار نگیری این ترجمه ها؟ نمیشه پنهان کردن رو توش تاریخ. درست نیست. و این مسئله قابل توجهی که همانچه که خودتان دارید رو دارید استدلالی که میکنید بهش، استنادی که میکنید، خیلی نمادینه و خیلی رو توش شده است. اون واقعیتی که باید مخاطب ببینه و واقعیتی که در کتیبه بیستون آمده، حرفایی که خود داریوش زده نیست. احتمالی نداشتید نسبت به انتشار مطالبی که در بیستون اومده، چون گیر میکنید. اگر کسی واقعیت رو بیاد بگه نه، گیر نمیکنه، میگه آقا داریوش این کارا رو انجام داده، این عمل هم انجام داده، حالا دیگه عمل خوب داشته، چند تا عمل بد هم داشته و گزنده و زننده. که آدم متنش رو میخونه بعضی وقتا واقعا از شکنجه هایی که کرده اینها رو آدم احساس خجالت میکنه، بخواد بگه اصلا چطوری شکنجه میکرده. کیا رو؟ مردم چین رو؟ نه، مادها رو، پارس ها رو، خوزستانی ها رو، مردم شمال ایران رو در اون زمان. پارس ها و مادها رو به صورت خاص و به صورت ویژه. چه شکنجه هایی کرده؟ بابا شما یه طرفدار ماد و پارسی، خب پس کارهای داریشو چی کار میخواید بکنید؟ مثل همون مسئله که من در فصل اول عرض کردم خدمتتون، شما طرفدار زرتشتی، خب زرتشتی با آریایی ها که جنگید که، درگیر شد که، و خودتون گفتید آخرش هم از همین آریایی ها بودن آمدن کشتن زرتشت رو. این تناقضا رو چجوری میخواید جمع بکنید؟ نشید واقعا مثل برخی از مسلمانان که متاسفانه میان هم تجلیل میکنن از افراد امثال معاویه، هم نسبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بابا خب با هم دیگه جنگیدن، قتال داشتن، اینو میخواید چیکار بکنید؟ مسلمانی اگر بگوید من هم طرفدار امیرالمؤمنین هستم، محب اهل بیت علیهم السلام هستم، هم بنی امیه یا افراد دیگه، دارای تعارض، دچار تعارضه، نمیتونه این رو حل بکنه. حالا مسلمانو آقای حسینی، تو مگه مسلمان نیستی؟ چرا نمیخوای از مسلمان دفاع کنی؟ من دفاع از حق میکنم. حالا من ملاک نیست که این طرف اسمش مسلمان باشه شهادتین بگه یا نه. همینطور که بین یک مسلمان اینطوری اختلاف به وجود بیاد در نظریش تناقض است و تعارض است و تضاد غیر قابل حل است، در نقطه مقابل هم اگر کسی بخواد بگوید من آریایی دوست دارم، آریایی هستم، بعد زرتشتم دوست داشته باشه، اونجا تعارض و تناقضه. در اونجا هم اگر کسی طرفدار پارسا و ماتا باشه بگه من داریوشم دوست دارم، محل تناقض و تعارضه. اینا رو چیکار می‌خواید بکنید؟ در مقابلش هم همونی که دوست داشته باشه دیکتاتوری رو بخواد پس بزنه، دیکتاتوری رو بخواد بگه مرگ بر دیکتاتور، ولی اگر دفاع از رضا شاه بده دچار تناقض و تعارض غیر قابل حله. بابا داری از یه دیکتاتور دفاع می‌کنی، بعد شعار علی دیکتاتور میدی، از حقوق بشر دم می‌زنی، بعد کوروشی دفاع میکنی که خب بالاخره سلطنت تامه عجیب و غریبی داشته که اصل اون پادشاهی، اصل دیکتاتوری بوده. چیکارش میخواید بکنید این رو؟ چیکارش میخواید بکنید؟ اینا مسائلیه که دوچار تناقض میشه، دوچار تعارض میشه. اینا من لازم همین وسط بحث تاریخ بین هخامنشی من خدمتتون عرض کنم، برای خیلی هم ممکنه سوال پیش بیاد که بابا خب اینا چطوری بین این دو تا میخوان جمع بکنن، چطوری میخوان جمع ببندن. مسئله بعدی، این دودمانی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم چه دودمانیه؟ دودمان هخامنشیان. خب هخامنش کیه؟ هخامنش میشود پدر چیشپش، که چیشپش رو جد مشترک میدونن برای کوروش اول، بعد کمبوجیه، تا پایین یک تیره و یک تایفه و یک تیره و تایفه دیگه که ارشام و آریامنب و ویشتاس و داریوش و اینها هستن. خب من هنوز نفهمیدم که چرا اینقدر روی بحث هخامنش اینجا تاکید شده. البته هنوز نفهمیدم، بخشش رو میدونم و خدمتتون عرض میکنم. من این نسب نامه رو نشونتون بدم. حالا آملی کورت و دیگران نکاتی رو در این مورد گفتن، ولی باز اون استدلال قانع کننده نیست. این حرفی که آوردن قانع کننده نیست. خب طرح مسئله کنن دیگه، جوابم کسی بده نسبت به مسئله هیچ جای اعتقاد ما به مشکل بر نمیخوره. این کتابی که بیشتر خواهید دید رو اتاق فرمان مخالف هست بین تماسا؟ آها خب نیست، چون اتاق فرمان تعداد تماسا رو به من گفت، یه لحظه فکر کردم مخالف اومده روی خط، گفتن که مخالف اومده که ما زودتر بریم سراغ تماسا. موافق هستن لطف کنن تشریف داشته باشن، صبر بکنن تا ما به تماسشون برسیم. فرمان های شاهانه، شاهنشاهان هخامنشی که نورمن شارپ این رو اومده از ترجمه کرده. ببینید من با این کتاب زیاد کار دارم در جلسات آینده، حالا فعلا علل حساب این بخشش رو ببینید. این اومده است این شاخه نسبی رو کشیده. حالا بعضی هم میگن این شاخه نسبی رو داریوش وضع کرده، دروغ جعلی، با اونش من الان کار ندارم، به همین چیزی که هست الان میخوام بهتون نشون بدم. این هخامنش اینجاست، بعد فرزندش میشه چیشپش، حالا الفاظ دیگه هم براش گفتن چیشپش، بعد از چیشپش دو تا فرزند میمونه، یکی آریامنه، بعد ارشام ویشتاس میشه داریوش، همین داریوش صاحب کتیبه 20. یه فرزند دیگه‌اش میشه کوروش اول، کمبوجی اول، کوروش فاتح بابل، بعد دو تا فرزند داره، یکی بردیه یکی کمبوجیه، که کمبوجی میشه کمبوجی دوم، چون یه کمبوجی اسم پدر خود کوروش هم هست. اینجا هخامنش شد چی؟ سلسله شد هخامنشیان شدن این، درسته؟ اینجا شد. خب چرا نگفتی چیش بشیان؟ چرا گفتن هخامنشیان؟ حتی چرا نگفتن کوروشیان؟ آقا اگر واقعا کوروش مؤسس این سلسله محسوب بشود، اگر دارم میگن دیگه، که ممکنه بگه نه ما قبلش رو میگیریم، شاهان پارت و شمال کشور رو میگیریم، شاهان انشان هم در نظر میگیریم، من یه اگر دارم میگم اینجا. خب چرا نشد کوروشیان مثلا؟ چرا؟ یکی از دلایلش رو بهتون بگم، چون این داریوشی که اینجاست حالا من به نسبم باز مفصل خواهم پرداخت ان شاء الله. این داریوشی که اینجاست دیگه از فرزندان این کوروش نیست. برای اینکه یک دایره گسترده‌ای به وجود بیاد که همین داریوش رو بخواد در خودش جای بده و همین کوروش رو بخواد در خودش جای بده و فرزندش کمبوجیا رو در خودش جای بده، بعدی رو که گفتن دروغگویی تو، این دوتا رو بخواد جا بده، بعد بیاد بالاتر. داریوش بعد بیاد به ویشتاس، ویشتاس ارشام، ارشام آریامنه، بعد برسه به چیشپش. کوروش هم بیاد تا کمبوجی اول و برسه کوروش اول، برسه چیشپش. بعد هخامنش اینجا چیه؟ خب چیشپشیان میگفتید. یعنی یه سری سوالاتی نسبت به بعضی از موضوعات هست در تاریخ که این ابتدای شروع باز کردن برخی از بحث هست. حالا داریوش داره میگه من نهمین شاه هم از این شاهان. من فقط اینم باز حالا چون این نسب نامه رو باز کردم بهش اشاره کنم. نهمین شاهی شما داریوش کبیر، ببینید چجوری حساب کنیم. داریوش یک، ویشتاس دو، ارشام سه، آریامنه چهار، چیشپش پنج، هخامنش شش، کوروش اول هفت، کمبوجی اول هشت، کوروش شد نه. کمبوجیه چی شد؟ بردیا چی شد؟ بردیا رو که گفتی دروغگو، کمبوجیه چی شد؟ بعد یکی از اینا حذف کنی. بعضی اومدن گفتن این ویشتاس به، بعضی گفتن نه این هخامنشه. و نکاتی رو در این زمینه گفتن که من جلسات بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. این اسم هخامنشان که گذاشتن به خاطر اینه، این دو تا تیره رو با هم وصل بکنه. چرا؟ چون آقای داریوش در مقابل تیره کوروش ایستاده است. و قبل از اینکه داریوش در مقابل اون درختواره نسبی فرزندان کوروش اول بخواد بایسته، خود کوروش در مقابل پدران داریوش ایستاده. نمیگن اینا رو بهتون؟ نه. این دو تا طیف رو نگاه کنید. اینا من اینجا توضیح بدم بحث شد. این شاهانی که در این بخش میبینید، یعنی فرزندان آریامنه و ارشام و ویشتاس که میشه داریوش، اینها شاهان سمت پارتان، این شمال ایرانن معمولا. چه نقاطش قابل دسترسیه که اون موقع کجا بوده، تقریبا قابلیت این رو داره احساب کنیم از متن خود داریوش. طیف دیگه چی؟ این در اخبارا رو ببینید، این خط دیگه که کوروش اول و کمبوجی اول و کوروش و اینها و کمبوجی دوم که میشوه، اینا شاهان انشانن. یعنی اینا در جنوب ایرانن معمولا. معمولا این تیره مقابل آریامنه و ارشام و اینها معمولا سمت شمال هن. این نقشه رو شما جغرافی نگاه کنید همچین وضعیت رو سمت پارتان بخش میشه. قبل از اینکه داریوش بخواد در مقابل این تیرهی که در انشان هستن بیسته، کسانی که در انشان هستن، خود کوروش در مقابل اونها میسته. خب با مادها جنگیده دیگه. مادها کیا بودن اون موقع؟ پارسا کیا بودن؟ اون منظورم اون شمال و شمال غرب رو در بر میگرفته، کیا بودن؟ دو تا طیف و دو تا شاخص با هم دیگه جنگیدن، دنبال اینن در قالب هخامنشی اینو کنار هم بیستن و واقعیت تاریخی نیست، اینا در مقابل هم ایستاده بودن. آقا داریوش مگر نیزه داره کمبوجیه نبوده؟ مگر با کوروش نبوده؟ بله. ولی در مورد جریان قتل‌های مبهمی که در دوره هخامنشان بود ما خدمتتون عرض کردیم، ته این قتل‌ها و کشته شده‌ها و کشته‌ها، یعنی کشته شدن کوروش در حالی از ابهامه، هرچند ما یک گزارش هایی رو داریم ولی باز مبهمه. کشته شدن کمبوجیه که خیلی مبهمه، در راه برگشت کشته میشه و میگه قره پاشو برید و یه همچین بهونه هایی رو میارن. و کشته شدن بردیا نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش به قدرت رسیدن داریوش میشه. یعنی تیره ای که پدرانش توسط تیره دیگه شکست خورده، دوباره قدرت بر میگرده به همون شاخه و همون تیره. حالا بحث در اینجا زیاده بخوایم صحبت بکنیم میرسیم، من بهتون خواهم گفت بحث کتیبه 20 تون که رسیدیم بهتون خواهم گفت خیلی نکاتی رو که در این زمینه وجود داره. یه نکته، آقای حسینی، آقا کوروش مگه ذوالقرنین نیست؟ ما عرض کردیم نه خیر، بر اعتقاد ما ذوالقرنین نیست، خیلی رک داریم این رو میگیم. کسانی که ادعای این رو دارن فقدان ادله دارن که هیچ، بسیاری نکات داره این مسئله رو رد میکنه. حالا چند موردش رو با هم دیگه ببینیم. بس این پاورپوینت من بهش اشاره بکنم. اگر لازم شد وقتی من به صورت خاص به قضیه ذوالقرنین و کوروش میپردازم، دونه دونه اون وقت ادله هم نقد خواهم کرد. با هم دیگه ببینیم این پاورپوینت رو، بعضی از این تیترها رو با هم ببینیم. پاورپوینت رو من نشون میدید؟ نه صداتون رو دارم نه. اتاق فرمان صدای منو دارید؟ اگه زحمت بکشید نشون بدید دیگه. بله بله، تصویر لپتاپ رو ندارید؟ تصویر لپتاپ رو، تصویر لپتاپ رو میخوام. ممنون. کوروش ذوالقرنین بوده یا نبوده؟ نه خیر نبوده. حاضرم هستیم در موردش بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، مناظره هم بکنیم در موردش. اولا اینکه این ادعا که کوروش ذوالقرنین مخالف آیات و روایاتیه که راجع به ذوالقرنین هست، یعنی یه مقدار با تسامح من بخوام انقدر صریح بگم یه مقدار تسامح داره این بحث من، اما اینو خدمتتون عرض بکنم، کسی که بگوید کوروش همان ذوالقرنین است، تمام آیات، تمام روایات، تمام روایات رو به صورت خاص، یعنی قطعی و دلاله، تمام روایات رو باید بذاری کنار. حالا یک بخش رو استناد شده به نسبت بهش، اونو ما جواب داریم براش. خب پس این یک ادعای مطرح شده در مورد یه شخصیت دینی که ذوالقرنین که مخالفت پیدا میکنه اگه بگیم کوروش با آیات برای باید. مورد بعدی چیه؟ ادعای مخالف تاریخه. آقا این کارا اصلا شما اینجا که دیدید دانیال نبی دیدید تو تاریخ مثلا، یا کارهایی که دیدید همخوانی داشته با اون کارهایی که ذوالقرنین انجام داده، این تاریخی که ما بررسی کردیم در مورد کوروش، اون چیزی که شما دیدید آیا همخوانی و سنخیتی اصلا داره با ذوالقرنین؟ نه. نکته بعدی با ادعای مخالف مخالف اسناد مکتوب به جا مانده است. به جا مانده از چه کسی؟ مخالف تاریخ که من دارم میگم، منظورم گزارش مورخینه. اینجا منظورم اسناد مکتوب چیه؟ با حال نمونهش همین منشور کوروش دیگه. منشور کوروش اون حرفو کجاش مطابقت داره با یک شخصیت گرانقدری مثل حضرت ذوالقرنین که یک موحد واقعی بوده، عبد صالح خدا بوده. کجاش همخوانی داره؟ کدوم رفتارش؟ اون خداپرستیش، اون از مردوک گفتنش، اون از ظلم کردنش، اون از فتوحاتی که کرده و مشخص نیست دلیلش بجز کشورگشایی چی بوده؟ کجاش اینا دو تا سنخیت داره؟ اون که دیگه خوده بابا، اگه بگیم ذوالقرنین همون کوروشه دیگه، خود طرف داره میگه من نیستم. یعنی تو لوحش حد صرفی که داره میزنه میگه مثلا من خدا دیگه رو دارم ازش یاد میکنم. حالا به زور بگیم نه، تو همون ذوالقرنینی، تو همونی. اینم نیست که شما بگید آقا نه، این آقای کوروش تا یه جایی یک وضعیتی رو داشته بعد دیگه متحول شده، عوض شده. این الواح که باقی مونده است یا به صورت خاص منشوری که باقی مونده است در بابل بعد فتح بابل ها، همون اواخر ها، و تازه تنها سندم نیست. من چون روی بحث منشور کوروش تو برنامه صحبت کردم و تاکید داشتم روی اون مسئله اومدم تاکید کردم. خب حالا استناد پس آقای حسینی اگه این وضعیت آیات قرآن رو روایت، پس استناد قائلین ذوالقرنین بودن کوروش به چیه؟ به تورات تحریف شده است. میدونید تورات کتاب حضرت موسی علیه السلام، اون کتاب مقدس از جانب خداست، اما این توراتی که الان وجود دارد، این تورات، تورات تحریف شده است. تحریف شده توسط کسانی که با غرض هم تحریف کردن. حالا خدمتتون بگم، اولا اینکه این تحریف تورات اینطوری نبوده ناخواسته. حالا یه زمان شما یه کتابی رو داری در طول تاریخ کم میشه ازش و تو نسخه برداری اشتباهاتی رخ میده، حالا چیزی که در بحث بررسی متون گاهی بهش از تصحیف مثلا اسخای میکنم، به عنوان تصحیف ازش یاد میشه، ولی یه زمان داری یه کسی کتاب برمیداره طرف میبره هدفمند، مثلا همین لوکوک، ترجمه لوکوک چاپ اولش سال 82ش که تغییر دادن بعدش، هدفمند میگه نه اینو باید اینجوری تغییر بدیم. اصلا کار یهودی‌ها تحریف بوده، یحرفون الکلم عن مواضعه، یه دونه از کاراشون، یه قلم از کاراشون بوده. تورات تحریف شده است. آقا هیچ چیز واقعی در تورات نیست، من اینو نمیگم، ولی اون استدلالی که در دیوار کوروش بودن ذوالقرنین بودن کوروش میشود عمدتاً به توراتی است که تورات تحریف شده است. حالا همون استدلال من در موردش بحث دارم، متن همون تورات تحریف شده رو براتون بیارم میفهمید که خیلی قضیه متفاوته. نکته بعدی، تاریخ و تاریخ نگاری در بسیاری از جاها در مورد اون دوره است و بره از تاریخ و به خصوص در مورد کوروش متاسفانه تحت تأثیر تورات تحریف شده است. متأثره. من بهتون اومدم این مطلب رو نشون دادم. حتی برخی از مورخین اسلامی بر اساس همین تأثیر آثار رو نوشتن. بعضی از نکاتی که نوشتن راجع به یهود به صورت خاص من دارم بهتون میگم. آن چیزی که راجع به اتفاقاتی که برای یهود در بابل افتاد تحت تأثیر گزارش‌های تورات تحریف شده است. تحت تأثیر مستقیم تورات تحریف شده است. وگرنه کاری که کوروش کرد با یهودیانی که در بابل بودن اون چیزی نیست که برخی از طرفداران این تورات تحریف شده میگن. نکته بعدی، یه قاعده ای رو من خدمتتون بگم در مورد این تورات تحریف شده. ببینید وقتی شما به متن تورات مراجعه میکنید، تورات یه جای شخصیت پردازی داره، یعنی میاد در مورد یک شخصیتی صحبت میکنه، در مورد کارهایی که انجام داده، ویژگیهایی که داشته، مثبت یا منفی، یعنی شخصیت پردازی میکنه. کتابش که شخصیت پردازی میکنه، همین تورات تحریف شده شخصیت پردازی توش هست. خب دو تا شخصیت برجسته توی تورات شما دارید میبینید. اینجا رو دقت بفرمایید، دو تا شخصیت برجسته شما دارید میبینید در این تورات. یکیش حضرت موسی علیه السلام است و دیگری کوروش. حضرت موسی چه توصیفی در موردش هست در تورات تحریف شده؟ ببینید چه کسانی مورد خطاب توراتن؟ بنی اسرائیل. این تورات تحریف شده راجع به حضرت موسی علیه السلام شخصیتی رو به تصویر میکشه که بنی اسرائیل، حضرت موسی هرچند مثلا با وحی در ارتباط بوده است، هرچند معجزاتی رو داشته است، هرچند بسیار کمک میشد از طرف خدا برای برگرداندن بنی اسرائیل از مصر به بیت المقدس، اما در آخر موفق نشد. در مقابل کوروشی در تورات وجود داره، در تورات تحریف شده، که این کوروش هیچ ارتباطی با خدا ندارد، هیچ ارتباطی با وحی ندارد، هیچ ارتباطی با ادیان آسمانی و الهی ندارد، اما موفق می شود بر اساس تورات یهودی ها رو از بابل به بیت المقدس برگرداند. در شخصیت پردازی حضرت موسی علیه السلام و کوروش در تورات، حضرت موسی می شود یک شخصیت مذهبی و دینی متصل به خدا و مجهز به معجزات، اما شکست خورده در برگرداندن بنی اسرائیل به سرزمین و ارض موعود، و کوروش می شود یک شخصیتی که با خدا ارتباطی ندارد، اصلا شخصیت الهی نیست، اما موفق در حکومت داریش و برگرداندن بنی اسرائیل از بابل به بیت المقدس. مبنایی که داره می چینه تورات اینه، به خاطر اینه که کوروش اینقدر در تورات تحریف شده میاد بالا، الگو پردازی میشه. میگه بابا تو هم یه حاکمی داری، حکومت الهی و حکومت دینی و اینها چیه؟ ترش میشود به قول این تورات تحریف شده میشود حضرت موسی دیگه. دریار هم شکاف نتونست بنی اسرائیل رو برگردونه، این شخصیت پردازی که تورات داره. در مقابل کوروش رو نگاه کن، نه معجزه ای داشت نه چیزی، مردم بنی اسرائیل از بابل برگردون بیت المقدس. حالا مردم بنی اسرائیل، یعنی از زبان این تحریف کنندگان که تورات تحریف شده رو نوشتن، دارم میپرسم اگه خطاب اونها بگه، میگه مردم بنی اسرائیل، خب کدومی که از اینا بیشتر به دردتون میخوره؟ کدوم موفق بود؟ بین حضرت موسی و کوروش میشود کوروش. بعد برخی پیرو همین کوروش پردازی تورات تحریف شدن. مسئله بعدی، حالا چرا برخی ها بر این تأکید دارن میکنن، در این چند دهه اخیر تأکید دارن میکنن که کوروش همون ذوالقرنینه؟ چرا؟ چند تا دلیل داره. ببینیم با هم دیگه. من عناوین ادله رو خدمتتون نشون بدم. اتاق فهمه تصویر مانیتور رو بنده رو بده. همانندسازی تاریخی اسلامی یعنی چی؟ یعنی اگر شما آمدید گفتید کوروش همان ذوالقرنین است، مورد تایید اسلام هم قرار میگیره. مورخین هم که باستانگیران هم که بحث و چرچه میکنن در موردش. نکته بعدی، دلیل سازی برای دفاع از گذشتگان و رد اسناد واقعی. یعنی چی؟ یعنی اگر کوروش شد ذوالقرنین، کوروش همون ذوالقرنین بود، دیگه هر چه شما سند علیه بحث چندگانه پرست بودنش بخواید بیارید میره روی هوا، نابود میشه. چرا؟ چون مخالف قرآن میشه، مخالف اسلام میشه. یعنی با معرفی کوروش به عنوان ذوالقرنین یک سدی ایجاد میشود بین کسانی که تفکرات دینی و الهیاتی دارند با کوروش. میگه ببین با کوروش کار نداشته باشه، هرچی خود کوروش هم گفت من مردوک رو بیپرستم، نپذیر. چرا؟ چون کوروش ذوالقرنینه. خود کوروش هم گفت نمیتونی بپذیری، چه برسه به ورخین دیگه بخوان بگن. هرچی فقط خوب بود از کوروش نقل شده بود رو بپذیر. دلیل سازی میشه برای دفاع از کوروش و اسناد واقعی رو میشه رد کرد بر اساس این. خب نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی میشود تصویر مانیتور من اطرافمون نشون بدن؟ بله. میشود تخصیص ظلم پادشاهان با تطبیق ذوالقرنین بودن کوروش. یعنی چی؟ قاعده اسلامی این است ملوک و پادشاهان خودکامگان ظالمند مگر تخصیص خورده، افرادی که تخصیص خورده باشن. مثل کی؟ مثل حضرت سلیمان و ذوالقرنین. منطق قرآن مخالف سلطنت و پادشاهیه. به چه شکل؟ به چه صورت؟ من توی برنامه مقارنه‌ای خیلی کار نمی‌کنم، ولی یه جایی لازم باشه مقارنه می‌کنم. با هم دیگه ببینیم آیه قرآن چه می‌فرماید. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. این قالت کیست؟ بلقیس. در پاسخ به چه چیزی؟ در پاسخ به نامه‌ای که حضرت سلیمان فرستاده بود. بلقیس نمی‌دونست حضرت سلیمان کیه. بین دو تا مسئله گیر کرده بود. گفت حضرت سلیمان یا پیامبر الهیه یا پادشاهه. اگه پیامبر الهی باشه که هیچ، خیلی خوبه. ولی اگر یک پادشاه باشه چیه وضعیت؟ ان الملوک، پادشاهان، این قاعده قرآنی، پادشاهان اذا دخلوا قریتن افسدوها، وارد یک آبادی بشن، حالا قریه چند تا معنا شده، من برام آبادی میگیرم اینجا، روستا شهر چیه بماند، تمدن از چیه، من الان نمیخوام بهمون بپردازم، وارد جای آباد بشن پادشاهان، افسدوها، اونجا رو به فساد میکشن، و جعلوا عزت اهلها اذله، عزت مردم رو پادشاهی به ذلت تبدیل میکنه. ادامه یا چه میفرماید؟ و کذالک یفعلون، واقعا اینطوری رفتار میکنن، که بخی از تفاصیل ما تصریح داره و ظاهرا همین هم به واقعیت نزدیک و درست همین اصلا. و کذالک یفعلون تاییدیست بر حرف بلقیس. حالا داخل پرانتز اینا خدمتتون عرض بکنم، اسلام دینیه که خداوندش در قرآن کلامی رو از یک زن می آورد که این زن پیامبر نیست، معصوم نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، کلامی رو از یک زن قالت می آورد و تأیید می کند، برخلاف بقیه روی کرده که بعضی وقتا زن رو اصلا آدم حساب نمی کردن، برخی از تمدن ها، برخی از نگرش ها، برخی از ادیان تحریف شده و مکاتب. خب در مورد این عرض کردیم، این قاعده قاعده اسلامی، پادشاه وارد یه جایی میشه فساد میکنه. حالا چیکار کنیم؟ کوروش پادشاه بوده، چیکار کنیم با این قاعده قرآن؟ بگین ذوالقرنین درست میشه. متوجه شدید؟ تایید حرف بلقیس و کذالک یفعلون هست. حالا من الان نمیخوام به مسئله روایی و تفسیرش خیلی بپردازم، اگر روایت ذیلش هم خدمتتون عرض میکردم. نکته بعدی، تایید تاریخی بر چی؟ بر این که پادشاه وارد یک جایی میشه، عزت اهلش رو ذلت قرار میده، عزت اهلش رو ذلت قرار میده. روند تاریخ هم ما داریم میبینیم همینه. دورهایی که حکومت ها این شکلی بوده است، پادشاهی بوده است، سلطنتی بوده است، عزت مردم تبدیل به ذلت شد، کم و بیش داشته، ولی این قاعده بوده. و مسئله بعدی، آقای حسینی صفویه که میگفتن ما شیعه ایم، شما چی میگید؟ همون اول برنامه عرض کردم، حتی صفویه هم ظلم فراوان داشتند، هر چند صفویه شرف داشته است بر حکومت‌های دیگه و اون حکومت‌هایی که در عرض زمانیشون بودن، مثلا عثمانی‌ها و دیگران، ولی با این وجود و حتی حکومت‌هایی که قبل از صفویه در ایران بودن، ولی با این وجود من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، خیلی صریح، خیلی رک، حکومت صفویه که خودش رو شیعه می‌دانست ظلم فراوان هم انجام داد، هرچند در بسیاری از موارد شرف داشت بر حکومت‌های دیگر. ولی من نمیتونم از صفویه به عنوان یک حکومت عادل دفاع بکنم، نمیتونم. آقای حسینی شما مگه شیعه نیستی؟ پس ارق شیعه بودن چی شد؟ پادشاهان صفویه این کارو کردن. من میدونم، میدونم، مثلا میدونم یک بخش از تراث شیعه در دوره صفویه فضا پیدا کرد تا بخواد احیا بشه. میدونم بسیاری از کتاب‌های شیعه و روایات مهم ما در اونجا در خزائن کتبی که در اونجا وجود داشت باب بندی شد و تدوین شد، دستبندی شد و اصلا منتشر شد، جز انتشارش پیدا شد در اون زمان. میدانم صفوی یک بستری رو ایجاد کرد که شیعه هم بشود بهتر تبلیغ بشه. با همه اینها میگم از صفوی نمیتونم دفاع بکنم به عنوان یک حکومت عادل، نمیتونم دفاع بکنم، حق برام مهمه. متوجه شدید؟ پس اگر من میام هخامنشیان رو میگم، در کنارش میگم آقا صفوی هم همینه، هرچند لازم تاریخی که ما نرسیدیم صفویه، وگرنه میرسیدیم صفوی اونجا با اسناد بهتون میگفتم که چه اتفاقاتی افتاده بود، که چه کارهایی انجام شده بود در اون زمان. این مسائلی بود که من این قسمت گفتم خدمت شما عرض بکنم، که حالا که رسیدیم به نیمه دوره هخامنشیان، هخامنشیان از زمان داریوش به بعد هم میخوام خدمتتون عرض بکنم، بدونید که روال کار ما و روند ما به چه شکل. اما سه تا سوال مهم پرسیدیم. اتاق فرمان تأکید کردن که مخاطبین زیادی پشت خط منتظرن از اول برنامه، میخوام زودتر برن سراغ تماس. سه تا سوال پرسیدن، سه تا سوالم با هم دیگه ببینیم براتون دیگه کاملا جا افتاده. سه سوال از زرتشتیان ما داشتیم از همون ابتدای فصل اول برنامه تاریخ بدون روتوش، که با هم ببینیم سه سوال رو، و عزیزانی که تشریف میارن دوست داشتن نسبت این سوالات پاسخ بدن و دعوت میکنیم از موبدان عزیز. زرتشت پیامبر بود یا نبود؟ اینو برام مشخص کن. خود زرتشتی چجوری که هنوز به نتیجه نرسیدن، بالاخره شخصیت اولشون پیامبر بود یا نبوده؟ زرتشت چه زمانی بود؟ زرتشت کجا بود؟ آیا زرتشت ایرانی بود یا ایرانی نبود؟ چه زمانی بود؟ خدمتتون عرض کردیم دوره زرتشت واقعا مشخص نیست در ابهام فراوانی قرار داره و در این مورد هم توضیح دادیم خدمت شما. کجا بود یعنی چی؟ یعنی که آقا اوستا میگوید زرتشت محل تولد و ایناش که اصلا نیاورده کجا سر اوستا، نه کارتاش نه بخشای دیگه، اون رو بذاریم کنار. اما اوستا میگوید زرتشت منطقه‌ای که داره فعالیت میکنه، گزارش‌هایی که در اوستا اومده میگه ایران ویچ، خود اوستا ویژگی که برای ایران ویچ میاره با ایران جور در نمیاد. چیکار میخواهید بکنید؟ چطوری میخواهید بگید زرتشت ایرانی بوده؟ پس پیامبر پارسی بودن ایرانیش این به شدت محل خدشه شد و اینو در فصل اول مفصل بهش پرداختیم. اتاق فرمان اگه میشه بدون میان برنامه بریم سراغ تماسا که ایمان داری زمانو بتونیم داشته باشیم. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم، شب شما بخیر.
موفق و معید باشید، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر، با آقای دکتر دارم صحبت میکنم.
من خدمت شما هستم، حسینی هستم، خدمتتون هستم.
خدا شما رو حفظ کنه. جناب آقای دکتر، من خیلی تشکر میکنم از برنامه های دقیق و بسیار عالی شما. راستش من این بند زادره نهی میکردم از اینکه بشینه پای برنامه های شما، چون خبر نداشتم که زرتشت هم این به صلاح مستمسکی شده برای مخالفان اسلام. این بود که بعد که خودم هم نشستم یه مدتی راستش یه گرت برداری از فرمایش های شما کردم. این 6 دقیقه طول میکشه، چه کار کنم؟ اجازه میدید من عرض کنم خدمتتون؟
والا آقای محمدی عزیز، چون تماس ها از اول برنامه عزیزان پشت خدمت کنم، شما هم مدتی رو منتظر بودید میدونید. اگه خیلی مختصر باشه من ممنون میشم، در حد یکی دو دقیقه باشه که به بقیه تماس هم برسید.
اگر وسطش یه بریدگی داشته باشه، هم من راستش زحمت کشتم این دو هفته ای که موفق نشدم خدمت شما، و همه یه مقداری من راستش ضعیفم مثل این بچه ها که مشقی نوشتن و بعد اجازه نمیدن انشاشون رو بخونن، ناراحت میشم.
خب یعنی سپردید به گروهی تحقیق کنن و بعد شما نوشتید بیاید ارائه بدید؟
بله بله.
خب اتاق فرمان صدای ایشون هم میاد، اگه میشه تو استودیو تقویت کنه، من صداشون خیلی ضعیف دارم. آقای محمدی.
بله فرمان.
آقا من دلم نمیاد بگم که بریم تماس بعدی و مطلبتون بمونه، مطلبتون رو بفرمایید، ولی اگر سعی بکنید که در زمانم یه مقدار ذخیره کنید برای برنامه تماس بعدی ممنون
میشم. 6 دقیقه میشه، 6 دقیقه
من خدمتتون هستم. بفرمایید.
بله
بفرمایید، خدمتتون هستم. اتاق فرمان صدا رو تقویت کنم، من خیلی به سختی دارم
میشنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز و همینطور جناب آقای دکتر که خب برنامهشون تحقیقی هست، ولی من به عنوان یک گرت برداری از کارهای ایشون است. به نام رب محمد خدای بی همتا که آفرید حسین و حسن علی زهرا، دلا اگر بودت دیده حقیقت بین، به تازه های پژوهش دو چشم و دل بکشا، که دکتر متخصص به موش کافی خود نکند و کاو عیان کرده چشم بندی را. درود و فخر بران سید پژوهشگر که سحر مسلک رندانه را نمود افشا، ولی عصر نموده از شاهکاری نو، نگر در این شبکه شیوه محمد را. به ابتکار حسینی چراغ نورافشان، سترده پرده نیرنگ از پلیدی ها، سپاس از خدمات بدیع و بیمانند که رهگشای او بیمه کرد ایمان را. پیام نهی ز منکر مرام و سیرت اوست، که اهرمن نزند خود که خیش بر سر ما. از ادعای دروغین روتوش ها به کنار، نهاد پخش اکاذیب می شود رسوا. به ناامیدی نادان کم اعتنایی کن، بلندگوی دروغ و سیاه کاری ها. گهی ز کاسه خورد گاه گاه از کیسه، عدوی چشمه خورشید بوده یار جفا. هر آنچه قرن گذشته برای ما گفتند، بدین وسیله همه دود گشت سوی هوا. به نام پیکر و موبد چه طبل پنهان زد، که 6000 شده سال کامکاری ها. هماره قدمت ما را چماغ ها کردند، علیه راه جهاندار عالی اعلا. ز گاته ها ز ابستا و صلح آزادی، نجات بابل بی جنگ و فتح لیدی را. شما خراف پرستید و ما اصیل و شریف، مدام چهره تراشی و وردخانی ها. سیاه ریشه چنان بود در دل شاهان که سالها ببریدند ریشه ما را. به گل نوشته و منشور و فره ایزد نمایش سراب و فراافکنی و افسونها، تضادها و فواصل میان حرف و عمل، تناقضات به ژرفی و پهنه دریا. به گفته و عمل نیک آنچنان پندار همه تظاهر و تزویر و نخوت بیجا. به نقشه سلفی با لعاب ایرانی، به سبقه اموی دشمن اصالتها، چو طرح سامری و ساختار گوساله که خواست بهر جوانان ره مذلت را. ز 8 سال جهاد مقدس امت کسی نگفت درودی به جان فشانی ها. ندید جنگ عظیم و دفاع جانانه، نخواند آن همه آماده شهادت را. به زردی رخ و قفلت ز سرخی گونه، به دامهای فریب رفیق ماندانا. عشو نه این وطنی بوده و نه حامل وحی، نه آن کتابش الهی، نه راه سوی رجا. از آن قبیله نه کم بود یک کورش دیگری، کسی نظر ننهاده است بر کرامت ما. تقلبی که نهوده برای حذف حریف، سرودنش چه کری هست و زشت و جانفرسا. به مکر پهلوی و حیله های خاورباز و پشت صحنه آنان سنای امریکا، در این میانه یکی جود پر نیاورده پرد به شاخه دیگر زنا امیدی ها. به ترس مکتب اسلام و جوشش علوی نموده چاک گریبان وای ایرانا. حرم سرای اپرویز را ندیده گرفت، به همسران رسالت کشاند مشکل را. ز 30,000 پری چهره سراسر ملک نگفت در اسارت خسرو چنین سیاهی ها. به تخت قدرت و کاخ کدش تمسک کرد خضوع قیصر رومی و شادخاری را. نگفت قتل مخالف فزون ز 20,000 به یک سباه به زنجیر دادخواهی ها. ز عدل شاهی و تنها خری که باور کرد خطای کفشگر و مزدکی و مانی را. ولی ز لندن و پاریس میرسد جیفه و آن دگر تلاویو و ریاض و تیرانا. نه از جماعت داعش نتیجشان حاصل، ندان کسی که علم کرد باند احمد را. نه توده ای و فدایی، نه خلقی و سرخی، نه تجزیه طلب و مزق باستانی ها. گروه قاعده ریگی کمال دیموکرات به پشت سر گذاشته تاریخ های مصرف را. قراب ها بنهادند فاش در خم رنگ، به جای بلبل و توتی به باغ و سبز سرا. چو بادها که نکشتند اندر این مزرع، چه بادها که نکشتند اندر این مزرع، به ناگزیر درو کردند طوفان ها. ز مکر و حیلت و جادوی و حذر افسانه، بساط مقبچگان رفت سوی دار فنا. من و تو با کلمه هر سه بی وطن ناشنال، ز خشم جامه درانند و گریه زاری ها. محمدی به ثنا خانی از لسان الغیب، ز اصفهان به هدین برگ شرم ساری را. عفو بفرمایید.
ممنونم از شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای محمدی عزیز بسیار از لطفتون ممنونم. حالا اونجا که ابتدای شعرتون در مورد بنده حقیر بود، از لطفتون به صورت ویژه لازمه که از طرف خودم تشکر بکنم. و مطالبی که گفتید، آن چیزی که در شعر گنجانده بودید، اون هم خیلی نکات خوبی درش بود. خدا واقعا خیرتون بده. و من بابت این نکات نقضی که شما داشتید در شعرتون خیلی خوشحالم از این که، و پشیمون نمیشم از این که این فرصت رو به شما دادیم. و عزیزانی که بیننده هم هستن پشت خط منتظر بودن، احتمالاً راضی بودن که شما مطالبی که ما عرض کردیم رو اینطور زیبا به زبان شعر بفرمایید در این برنامه. بسیار ممنونم ازتون آقای محمدی عزیز. آقای محمدی صدای منو دارید؟ آه خب قطع شده دیگه. بسیار ممنونم ازتون. شماره آقای محمدی رو داشته باشید، من باز بیرون از برنامه ازشون تشکر بکنم. آقای هدایتی از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای حسینی، خوب هستین ان شاء الله؟
موفق باشید ان شاء الله، در خدمتتون هستم.
مرسی، ممنون. قرض از مزاحمت شما، دو هفته قبل که قول داده بودین در مورد داریوش می‌خواستین صحبت کنید. من فقط از کتاب خانم هاید ماری کوخ از زبان داریوش 20 از 30 مورد رو در آورده بودم که هر کدوم شد وقت شد بگم. در مورد گفته بودین داریوش بیدادگر یا عدالتگر یا همچین؟
داریوش دادگر یا بیدادگر؟
آره آره، منم یه چند تا مورد در مورد بیدادگری در آوردم، اما رفتین امروز شب، حالا نمیدونم پیش زمینه بود مقدمه بود، در مورد بحث کوروش و ذوالقرنین صحبت کردید.
آره،
من از کتاب دکتر فریدون بدرعی اگه اشتباه نخونده باشم، کوروش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق انتشارات اساطیر، حالا یک مطلبی رو بگم. خب همونطور که امروز امشب انگار اشاره کردیم به تورات و شخصیت پردازی تورات، من فقط بدونیم حالا برای بینندگان میخوام بخونم که چگونه گفتن و با عرضم بزرگ اسناد قطعی که خود شما در ابتدای جلسه امشب اشاره کردید چقدر سر ناسازگاری داره. عهد عتیق ارمیا باب 50:1-4 ببینیم آقای فریدون بدرعی چی میگه. خداوند آنان را سان می‌بیند و برای حمله به بابل فرمان می‌دهد. انگار یه پیشگویی داره می‌کنه انجیل ارمیا. متن ببخشید ارمیا، من اوتای می‌کنم، انجیل ارمیا گفتم، خود ارمیا از عهد عتیق. در میان امت‌ها اخبار و اعلام نمایید، علمی برافراشته و اعلام نمایید و مخفی مدارید، بگویید که بابل گرفتار شده، مردوک خرد شده، اینش خیلی مهمه، مردوک خرد شده و اصنام او رسوا، بت‌هایش شکسته. خب متن کتیبه کوروش چی داره میگه؟ منشور حقوق بشر کوروش اتفاقا داره به مردوک تقدس میده. آقا ما مردوک خرد شده رو باور کنیم یا تقدس مردوک را؟ توی همین کتاب خانم هاید ماری کوخ یه مطلبی نوشته که میگه این رسم هدایای گران قیمت و متولول رو خود آقای کوروش باب کرد. این با عرضم به حضورتون ذوالقرنین بودن مخالفت داره، حتی به اسناد کتب خودتون. همونطور که فرمودید روایات رو هم که باید کنار بذارید.
من یه نکته در تکمیل فرمایشتون عرض بکنم. این قضیه هدیه
خیلی ضعیف دارم آقای حسینی.
اتاق فرمان لطفا صدا منو تقویت کنه برای هدایتی، منم یه مقدار بلندتر صحبت می‌کنم.
یه لحظه ببخشید.
این رسم هدیه دادن هم دقیقاً یکی از مواردی که من روش اتفاقا فکر کردم و مقایسه کردم. خب حالا وقت بشه من این رو عرض می‌کنم. بلقیس برای اینکه امتحان بکنه حضرت سلیمانو گفت چیکار کنیم؟ گفت یه هدیه بفرستیم. ببینیم با این هدیه گران قیمت مثلا چیکار می‌کنه. اگه پذیروی از اون پادشاهاست که اذا دخلوا قريهن افسدوها فجعلوا عزته وجعلوا عزته اهلها اذله، ولی اگر نپذیرفت این رو یه طوری دیگه برخوار بس نبوتش و اینها مطرح میشه. در موقع پذیرش هدیه ذاتن بد نیست، من میخوام بگم اگر بس نمادگرایی هم اینجور ما در نظر بگیریم، اون هدیه که میاد وجعلوا عزته اهلها، بعد اون هدیه هم که داده شده است به کوروش، ببینید با چه وضعیت و خفتی داده شده. با برید بخونید متن منشور رو، ترجمه حرفه‌ای هم برید بخونید ببینید چی گفته. و این نکته خوبی بود که شما بهش اشاره فرمودید آقای هدایتی عزیز.
خواهش میکنم من یه مورد دیگه هم بگم در این اصولی که جمع کردم، بازم از خانم هاید ماری کوخ که یک بار از هرودوت میارن، یک بار هم که خودشون مینویسن. کاخ کوروش، اون تخت کوروش از طلا بوده، چارپایش از طلا بوده. اگر که دارید پی دی افشو، چون صفحات پی دی اف با صفحات کتاب فرق داره،
آره فرق داره. عرض کنم خدمتتون که آره، چون حالا فرصت رو می‌خوایم ذخیره کنیم، من در مورد توضیح میدم، شما مطلبتون رو بفرمایید که به تماس‌های دیگرم چون می‌خوام برسیم.
من فعلا روی همین وقت کوروش که اصلا با ذوالقرنین نمیتواند بخواند اینها رو گفتم. من به اجازهتون یه روایت هم بخونم
بفرمایید
و تموم کنم. در روایات داریم که 4 فرد بودن که بر کل دنیا حکومت کردن، 2 تا خوب 2 تا بد، یکی از این خوبا ذوالقرنینه. اما همینطور که چه شما چه بالاخره فکر کنم کل افراد باستانگرا اینو قبول دارن، حداقلش اینه که مصر تحت تصرف کوروش نبود دیگه، بنابراین کل دنیا رو حکومت نکرده، بنابراین از لحاظ روایات شیعه ذوالقرنین نمیتواند باشد. ببخشید،
خواهش میکنم،
من وقت شما و سایر دوستانم گرفتم، امری فرمایید.
ممنونم از شما، دستتون درد نکنه، متشکرم. در مورد روایت هم که اشاره فرمودید یه نکاتی بنده دارم، اگر لازم بشه به صورت ویژه در مورد بحث ذوالقرنین بودن یا نبودن کوروش بپردازم، اینا رو خدمتتون مطرح خواهم کرد. اتاق فهم مخالف داریم؟ اولویت بدید بهشون ها. موافقه حالا منتظر موندن هم خیلی. خانم الان کدوم تماس؟ دو تا استادی به من. خانم رضایی از سیستان و بلوچستان منتقد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، احوال شما آقای حسینی؟
ممنونم از شما، در خدمت شما هستم.
البته هم اول کار بگم که ما ارادت خاصی بهتون داریم از موقعی که توی شبکه ولایت بودید. دیگه سیستان بلوچستان هم باید مشخص باشه که ما اینجا به واسطه برنامه‌هایی که شما با استادای بزرگوار داشتید حسابی تونستیم اینجا شیعه رو فرات کنیم دیگه. فقط میخوام بگم که نقدی اگر میکنم بابت این برداشت خودمه، و الا که شما انسان محترمی واسه ما هستید و خیلی هم روتون حساب باز کردید.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم و استقبال میکنم.
آقای حسینی، با اینکه وقتتون هم کم نمیخوام اذیتتون کنم، درست خودتون میگید که فقط از ظرف خوش هخامنشیان نقد نکردید و اسلام و نمیدونم تاریخ اسلامی اونا و غیره رو هم نقد کردید. فقط نقدی واسه ایرادی نیست که چرا ایراد میگیرید و نقدی میکنید، اما بحث ما سر زمانه. آیا این زمانی که الان توش هستیم و ملیگراها رو داریم مورد هجوم قرار میدیم آیا کار درستیه؟ آیا این زمان سنجیه درسته یا اینکه نه؟ یه مطلب دیگه هم در مورد همین شاید سنجیه بگم که بتونم حرفامو برسونم، اینه که حضرت علی توی برهه زمانی میاد میگه که من دست شمشیر نمیبرم چون یار ندارم. امام حسین میاد میگه که نه، من با اینکه یار ندارم اما میام و دست شمشیر میبرم حتی اگر که بچه 6 ماهه من از بین بره. آیا این رو میتونیم به جز این توجیه کنیم که این شرایط سنجی باعث شده که به اینجا برسه این تصمیم گیریه؟ و جدای از اینم که مسئله سیاست، ما امروزه نمیتونیم بگیم که دیگه مذهب جدای از سیاسته، چون دیدیم که توی ورزشی که ما چندین سال متهم شدیم که ایران با سیاسی کردن ورزشش که ورزشکارانش رو نمیذاره که در مقابل اسرائیل بازی کنن، ورزش رو سیاسی کرده و الان یه ماهی هم نگذشته که تیم ایران رو نذاشتن که به کانادا وارد بشه. بحث من اینه، الان دوره‌ایه که به نظر من اتحاد بین ملی‌گرا و شیعه باید اتفاق بیفته، چرا که ما توی استانی زندگی میکنیم که بیشترین ضربه ممکن رو از وهابی خوردیم، توی کشوری زندگی میکنیم که هر قسمتش، هر کدوم از مرزهاش بلای استثناء داره دچار تجزیه میشه و نمیتونیم که این رو ندید بگیریم.
خواهش میکنم. چشم، فهمشتون تمام شد؟
نه، این مورد دیگه یه هست که اگر در مورد آقای امیدوان اینم بگم بخشید که سر کارم وسطا میکنه. در مورد آقای امیدوان هم شما استناد به حرفای گذشته ایشون میکنید. درسته من به عنوان شیعه واقعا وقتی حرفاش رو شنیدم.
هستید خانم رضایی؟ خانم رضایی صدای بنده رو دارید؟ اتاق فهم مجدد باشون. از طرفشون قطع شد. مجدد لطفا باشون تماس بگیرید. آره خب من اجازه دارید جواب بدم این رو اتاق فرمان تا تماس بعدی رو نگه دارید. من این رو عرض بکنم نکاتی رو در این خصوص، بعد ایشون اومدن نکتهشون هم تکمیل کنه انشاءالله. اولا که فرمودید آقای حسینی آیا الان این زمان مناسبه برای انتقاد از ملی‌گراها؟ والا خیلی هر تا تکون می‌خوریم میگن آقا الان زمانش نیست، الان در شرایط خاص کنونی هستیم، در برهه خاص کنونی هستیم. تمام هم نمیشه این برهه خاص کنونی. بله یه دوره های شرایط خاص ویژه است، همینو درست. اتفاقا الان وقتشه. چرا؟ چون تو یه دوره‌ای کسایی که ادعای ملی‌گرایی داشتن اینا میومدن میگفتن که خیلی روک حرفاشونو میزدن خب و مواضعشون رو شفاف میکردن، ولی از یه دوره‌ای به بعد ما دیدیم که چون حالا من مفصل در این مورد باید توضیح بدم، تفکر لیبرالیسم نتونست توی ایران اون اهدافی که داشت رو همش رو بهش برسه، الان از یه در دیگه‌ای دارن یه سری افراد وارد میشن، استحاله دارن میکنن. آقا میفرماد پادشاهی بده، پادشاه ظالم است، بعد از در هر صورتش اینا میگن نه خود تو پادشاهی. این تو بالاترین توهینه، بالاترین توهینه. یعنی خود آقا تاکید دارد پادشاهی بد است، میگه تو پادشاهی. آقا میفرمایند که شهید مطهری میفرماید که کوروش خائن بود، میگن نه ولایت فقیه همون پاگذاشتن جا پای کوروشه. امام خمینی در مراسم استقبال فرمود این کارا رو نکنید، مگه من کوروشم؟ میگن نه تو همون کار کوروشو کردی. این فتنه ایجاد میکنه. یعنی خیلی ها نمیدونن مسائل اون سمت چیه و اونا به دنبال چه هدفی هستن. بعد خب حالا طرف شد پادشاه چی؟ میگه دیگه بعد فرزندش بشه ولی فقیه بعدی. فقها چی؟ فقها رو رها کن. اینا به اصطلاح این آقایون که هی تکرار میکنن و بیجا استفاده میکنن خر مذهبی هن. واژه خرمرزبی رو در حالی داره به کار میبره که پدر و مادر خودش هم شاملش میشه، خواهر و برادر خودش هم شاملش میشه چه بسا، ولی مردم رو سر میکنه. چیکار میکنه؟ دست میذاره روی نقطه‌ای که شما قبول داری، تاکید میکنه، میگه من اینو قبول دارم و یه طور دیگه قبول دارم، یه عنوان دیگه بذاره روش، استحاله استحاله استحاله. تا الان اینا فهمیدن جلوی اسلام و انقلاب اسلامی بخوان وایسن رو دیوار محکمی برخورد میکنن نمیتونن. بهترین راه چیه؟ همون کاری که هخامنشیان کردن به گزارش هرودوت در گرفتن بابل در زمان داریوش، براتون توضیح خواهم داد بعدم. چند بار آمدن اینها شخصیتای رو ساختن و ورود پیدا کردن به مجموعه دیگه و اونجا رو گرفتن، تسخیر کردن. حالا باید واقع‌گویی کنیم. آقا خانم، آقای محترم، خانم محترم، آقا تشخیص میدهند چه زمانی زمان مناسبیه یا نه؟ آقا همین تو این سالهای اخیر تو همون جلسه که خود بنده بودم محضر ایشون در روز دانشجو تاکید کردن روی مسئله هخامنشیان که آقا این افتخار نکنید به این هخامنشیان. قبلش هم فرموده بودن، در خطبه نماز جمعه هم فرمودن. حالا من نخواستم یه سری کلیپ‌ها رو پخش کنم، حکم فقهی امام رو بیارم در مورد ملی گرایی چیه. نکته بعدی، من این برق رو بس نکردن لپتاپم خاموش شد. نکته بعدی این است که یه سوال دیگه شما پرسیدید، گفتید آقا شما استناد کرد به حرفای گذشته امید دانا. امید دانا دو سه شب قبل آمد گفت اعتقادات من همون اعتقادات گذشته است. انتظار دارید هر روز بیاد اونا رو تکرار کنه ها؟ بعد انتظار داشتید اگه هر روز تکرار میکرد امثال شما ها مثلا طرفدارش بشید و برید بیافتید دنبال پیگیری مثلا مباحثش. مشخصه طرف یه بار گفته هی داره ارجاع میده، هی داره ارجاع میده، خودش میگه اعتقادات من تغییری نکرده. خیلی عجیبه. ببینید اینقدر صریح داره میگه یه سری افراد نمیخوان. خب نمیخواد بپذیرید، خب نپذیرید. هیچ چیزی برگردن من دیگه از پیامبر که بالاتر نیستید، بجز ابلاغ نیست، بجز گفتن این مسئله نیست. حالا یه سری قضایای دیگه هم هست. خب من از این سری مسائل با خبرم، تا الان نخواستم اسم بیارم، نخواستم بگم اون افرادی که اونجا پیشش بودن کار کردن، نخواستم من در معرض یک اتفاق بدی قرار بدم که چه اتفاقاتی داره میفته، چیکار داره میشه اونجا. خب مطمئن باشید هر اون چیزی که من دارم بهتون میگم از این اطلاعات شفاف نیست، چیزای دیگه هم هست. من به وقتش اینا رو میگم، دوستم دارم، دنبال بهونه هم هستم، اینا بهتون میگم دنبال بهونه هم هستم که بیام این موارد رو بگم. این مسئله نیست که میگه آقا حالا چون گذشته گفته، نه داره تاکید هم چند شب گذشته گفته، برای من کلیپش هم فرستادن دوستان، گفته که اعتقادات قبلی من هموناست. بعد تازه گفته اصلا چرا با هم میگه توهین کردم به مقدسات، من تحلیل کردم. ما بیایم اینجا بگیم که آقا جون داریوش داره اینجوری میگه، اینم تو کتیبهش اومده، اینم متن کتیبهش، میگه آقا توهین دوگانه داری درست میکنی. این آقا که رفته فحاشی کرده به ناموس رسول خدا و با وقاحت تمام داره میگه اعتقادات من همون اعتقاداته، میگن نه. بعد آقایون اومدن ائتلاف کردن. من بذارید فعلا هیچ چی نگم، یعنی منو نبرید به اون سمت چون بد بکنم، فعلا بذارید من دهانم بسته بمونه در مورد ائتلافی که برخی ها برای منفعت طلبی با برخی از این آقایون انجام دادن. و هر چقدر که من ببینم، اینو رک دارم بهتون میگم، هر چقدر من ببینم قضايا داره فتنه انگیزتر میشه، یه تعدادی به اسم امام زمان، به اسم انقلاب اسلامی بخوان جریان‌های التقاطی رو تقویت بکنن، جریان‌های ناسبی رو تقویت بکنن، مطمئن باشید اون زمان دیگه خیلی متفاوت میام وسط میدون و خیلی متفاوت رفتار خواهم کرد. هرچند از اون دایره منطق و دایره اخلاق خارج نمیشم، ولی دیگه خیلی از خطوط قرمزی که خودم برای خودم گذاشتم رو کنار میزنم ها. من نمیخواستم اینا رو اینجوری بگم، ولی الان لازمه بگم و خوب شد شما تماس گرفتید که من این حرفا رو بزنم. اونایی که بیننده برنامه هستن منظور من رو خوب میفهمن چیه. من سر اعتقادات کوتاه نمیام، من سر مقدسات کوتاه نمیام، من سر ائتلاف با یک ناسبی کوتاه نمیام. الانم دارم یه سری مسائل رو بررسی میکنم و انشالله تا یه حدی قطعا شفاف، یعنی روشنگری خواهم کرد و شفاف خواهم کرد مسائل رو. اون که حدش چقدر باشه رو فعلا دارم میسنجم ببینم که شرعیش و اسلامیش و اخلاقیش و اینا چقدر و الزامش چقدره. خانم رضایی پشت خط هستید شما؟
بله بله هستم، حرفاتون رو شنیدم آقای حسینی. بله. ولی این بغض و کینه‌تون رو نمیدونم از کجا نشأت میگیره.
بغض و کینه من به اون
ببینید، شاید ما واقعا الان شما صحبت کردید من سکوت کردم، لطفا خیلی از حرفاتون تو ذهنم بودم، ما بیرون سلام میکنم، معذرت میخوام بعضیشون فراموشم شد. اما میخوام بگم اسم هرودوت رو خیلی به کار میبرید.
نه نه اجازه بدید الان نرید روی هرودوت، اجازه بدید خانم رضایی. خانم رضایی الان من نمیذارم بس هرودوت، فعلا اینجا یه کسی دیگه است در سواحل قناریس. حالا
بله خب ایرادی نداره،
اجازه بفرمایید،
موردی نیست، بفرمایید.
خانم رضایی یه کسی بیاد به شوهر شما یه لقب ناموسی بده،
بله
بغض پیدا میکنید یا نه؟
خب پس من یه حرفی رو بزنم، با اینکه شما میگید خیلی از حرفا رو دلتون نمیخواد بزنید، اما منم بعضی از حرفا رو دلم نمیخواد اما میزنم. حالا اینجا یه حرفیم، شما میگید چند روز پیش این آقا دوباره گفته من اعتقاداتم همونه، آیا منظورش همون بود که من اگر برگردم دوباره همون فحشا رو میدم؟
دقیقاً گفت من این مسیر من دوباره برگردم دوباره همین کارا رو میکنم.
خب پس لطف کنید ما برنامه‌تون رو بر اساس این، حالا شاید من اینجوری فکر میکنم چون برنامه‌های آقای قزوینی بر این اساس بوده که میاد ادله عنوان میکنه، شواهد تاریخ رو بیان میکنه، به صورت علمی بیان میکنه، میذاره بیننده خودش تصمیم بگیره. آقای
چی این کارو میکنه؟ من یا دیگر کسی دیگه
ناراحت شدید؟ ایرادی نداره. گوش بدید، اینجا رو میخوام بگم. حرفایی که آقای دانازد از کجا گفت؟ این حرفا از کجا اومد؟ پرداخته ذهن خودش بود. از کتب خاصی گرفته شده بود. میخواهید بگم که فیلم مهن از کجا اومد که خودتون بهتر میدونید؟
خانم رضایی فحاشی کرده، حرف علمی نیست که میگه کجا اومد.
آقای سلمان رشدی از کجا پیدا شد؟ چرا ما حکم ارتدادش رو امام میده که کار بسیار درستی میکنه؟ منم به عنوان حالا خودم رو مسلمان میدونم، اونو خدا تشخیص میده که هستم یا نه، ولی میخوام بدونم که آیا واقعا الان به نظر شما سلمان رشدی، امید دانا، سازنده فیلم موهن، محمد و عایشه، آیا اینها همشون از تخیلاتشون استفاده کردن؟
اونی که داره فحاشی میکنه داره به الله داره فحش میده. ببینید خانم رضایی، من میدونم شما منظورتون اینه که آقا رفته کتب سونیا رو نگاه کرده، حرفتون اینه دیگه. من روکشو خیلی شفافشو بگم، روک بگم این مسئله رو، میخواید اینو بفرمایید درسته؟
بله. خب
این که چیزی الان یه کسی بیاد در حضرت سلام الله علیها فحاشی بکنه بگه با اسناد به کتب سنی گفتن، شما میپذیرید؟
فحاشی بکنه بر اساس همون حرفایی که مغزش از اونا از اون کتاب پر شده، معلومه که میکنه همون جور که الان ما داریم به کوروش میگیم که نمیدونم حالا اسم بنده های خدا رو.
خانم رضایی اینقدر باید از یه آدم ناصبی دفاع کنید؟
یه لحظه اجازه بدید. من هیچ کدوم از اون اسامی زرتشت و نمیدونم هخامنشیان اینا رو هیچ کدوم رو نمیدونم، اما یه چیز خوب میدونم، گاهی اوقات قضاوت هامون بر اساس پایه اون کینه یا اون بغضی که توی قلبمونه اینجاها خودش رو نشون میده. شما میگید که هرودوت در مورد ازدواج
خانم رضایی اجازه بدید. خانم رضایی من الان سراغ من با هرودوت الان کار ندارم.
من الان
با هرودوت کار ندارم. ببینید خانم رضایی اگه فکر کردید الان صحبت کنم تا فهمان اجازه بدید من صحبت کنم تا فهمان.
نه
دفاع از ناسبی کسی بکنه، من همینجوری رفتار میکنم، تندتر برخورد خواهم کرد. الان یه کسی بیاد به خانم رضایی، ببینید رسوندید به اینجا، چون طرف اومده به رسول خدا، به ناموسش فوش ناموس داده، میگه خب یه سری منابع دیده. یکی بیاد بره یه سری منابع رو ببینه در مورد مثلا زنان شیعه، بعد بیاد بگه خانم رضایی فلان کار است، اونجا هم شما میایید بگید که آها یه سری منابع رو دیده داره میگه دیگه، یا نه اونجا رگ غیرت باید بزنه بیرون. کدومشه؟ شما بالاترید یا حضرت زهرا سلام الله علیها؟ شما بالاترید یا پیامبر خدا؟ رویکرد سیاسی شما که همونجا هم شکست خورده است در ائتلاف با ناصبی ها و نتیجهش به ضرر خواهد شد، اون مقدس داره یا اعتقادات مقدس دارن؟ میخواید براتون همین الان کلیپ بذارم؟ من به دوستان گفتم همین الان اون عزیزانی که برام کلیپو فرستادن بفرستن، با گوشی هم پلی میکنم چون فرصت نیست. این حرف دو سه روز قبل ایشونه، گوش بدید.
من ببخشید، کی گفتم مسلمون شدم؟ کی گفتم توبه کردم؟ کی گفتم آقا جان من هر چی بوده اون مسیر اشتباه بوده، تو این کردن اون مسیر غلطه، چون شما در شرایطی که همه جامعه به هم جبهه دارن، به جای که همه رو بیای با هم آشتی کنی، خودت رفتی لیدر یک بخشی از این جامعه شدی، داری دعوا را میندازی. مسیر من غلط بوده. البته بگم امید دانای اون موقع به مانند امید دانای امروز مطمئن بوده کارش درسته، برای همین چون با صداقت بوده،
ببینید
برای من همون کارام ارزش داره.
کارم ارزش داره با صداقت بوده، مسیر اشتباه بوده. چرا مسیر اشتباه بوده؟ آیا به پیامبر نباید توهین کنی؟ نه. چرا کاری کردی که یه دو جبهه‌ای شده این وسط؟ یعنی اون مسیری که تو می‌خوای بری باید انقلابی و مذهبی‌ها رو هم جمع بکنی زیر چتر خودت. میگه این که اومدید گفتید توبه کردم، کجا توبه کردم؟ ببینید دوباره من این تیکر رو بذارم.
من ببخشید، کی گفتم مسلمون شدم؟ کی گفتم توبه کردم؟ گفتم آقا
میگه من کی گفتم توبه کردم؟ خودش میگه من توبه نکردم. آقایونی که من این اصطلاح رو نمیخواستم به کار ببرم، الان به کار نمیبرم. روتوش یه معنای دیگهش، روتوش کشی بگم. نشستم میگه نه آقا ایشون توبه کرده، ایشون اصلا توبه کرده. بعد صراحتن یه جای دیگه میگه تبیین میکنه مسیر غلط بوده. یعنی چی؟ یعنی به پیامبر توهین کردن غلط بوده؟ نه، میگه مخاطبم رو باید میآوردم زیر کارهای خودم، با این کارم مخاطب مسلمان رو پس میزدم. اگر من اون روال رو ادامه میدادم، خانم رضایی نمیومد اینجا برای من رو توش کشی کنه. خب یعنی توهین ناموسی من کردم، خودش هم گفته چند وقت گذشته، من لازم بشه همینا رو منتشر میکنم. گفته من میدونم چطوری فوش بدم، منتها فوش اینجوری میپیچونم که طرف نفهمه چجوری فوش دادم. بس کنیم دیگه دفاع از یه ناسبی رو. اصلا ناسبی نه، مرتد هست یا نیست، این فقهیش چی چیه؟ یکی میگه مسلمان بودم زرتشتی شدم و داره الان تبلیغ زرتشتیگری هم میکنه، الان میگه نه تبلیغ نمیکنه، این فرآوری که میندازه فلان، او داره تبلیغ میکنه دیگه. آدمها رو واقعی ببینیم، آدمها رو در اون جایی که هستن، در اون مرتبه‌ای که هستن، با اون واقعیتی که دارن ببینیم. نه آدم بد رو خوب کنیم، نه آدم خوب رو بد کنیم. بله اگه کسی خوب بود، کار خطای لغزش کم داشت، ازش بگذریم. این منطق امیرالمومنین در سلاقه حدیث شریفشون هست، فان یده به ید الله، این عبارت رو جستجو بزنید میاد. ولی این که طرف شما داره میگه من کی گفته من توبه کردم، یه مسیر اشتباه بود. چرا مسیر اشتباه بود؟ چون بقیه افرادم میآوردم کنار خودم کارو من انجام میدادم. خب شد نفاق، شد نفاق. تأکید میکنه من توبه نکردم. نه توبه کرده، گذشته شده. آقا توبه میگه من توبه نکردم، این دو سه شب قبلشه، کلیپ دو سه شب قبلشه این آدم. یعنی فکر کنم ده روز نمیگذره نهایتا از این حرفی که زد. صدای منو دارید خانم رضا، این هرودوت رو بذارید کنار، فعلا من اینو حل کنم، بعد به هرودوت هم میرسیم. هستید خانم رضایی؟ خب یه نکته رو فرمودید که امیرالمومنین دست به شمشیر نبود چون یار نداشت، ولی امام حسین این کارو کرد. اولا که امام حسین یار داشت، شرایط متفاوت بود و یه قضیه‌ای در مورد امیرالمومنین بود، وصیت پیامبر بود. پیامبر اسلام فرموده بود که باید صبر کنی اگر یار پیدا نکردی. خود امیرالمومنین هم عبارت و روایاتی که در کتاب اسرار آل محمد و جای دیگه آمده است، حالا انتسابش به سلیمان بن قیس هم بماند، روی اونم بحث کردیم، حالا تو ذهنتون چیزی نیاد. و جاهای دیگه روایت و حادثه دیگه که داره از جمله وسائل شیعه آمده، شیخ الرعاملی اونجا خود امیرالمومنین تبیین کردن، یه روایتی در این زمینه آمده است و مشخصه و معلومه. من نسبت به اعتقاداتم ببینم کسی توهین میکنه یا از توهین کننده کسی دفاع میکنه، ناراحت میشم، رگ غیرتم بیرون میزنه، در مقابل هر جریان، هر شخص، هر مجموعه که جلو مقدسات بیستم میستم، خیلی دارم رک میگم، خیلی دارم شفاف میگم. مؤسسه ولی عصر در مقابل مقدسات بیسته، والله العلی الاعلی اولین نفری هم که در مقابل مؤسسه ولی عصر میستم. شبکه ولی عصر در مقابل مقدسات بیسته، اولین کسی هم که در مقابل شبکه ولی عصر میستم. من تعارف ندارم، من دنیام رو با آخرتم عوض نمی کنم. خدا این نعمت رو از هیچ انسانی نگیره که بخواد اینطوری باشه، خدا این نعمت رو از هیچ انسانی نگیره که رو مقدساتش بخواد بی غیرت بشه. من اینطوری ام، توهین نمی کنم، فوش نمیدم، واقعیت رو دارم میگم، مستند دارم صحبت میکنم. یه کسی دیگه اینطوری نیست. حالا انشالله بریم فردای قیامت مشخص میشود که من این کاری که میکنم در مورد مقدسات درسته یا نه. فردای قیامت که مقابل چهره نبی مکرم اسلام ایستادیم، شما ببینید کسانی که انتقاد کردن سربلند هستن اونجا، یا کسانی که اونجا رو توش کشی کردن برای این آقایون. اونجا شما برید ببینید که آیا شخصیت هایی که شما به خاطر یک مجموعه، به خاطر یک حزب سیاسی ازشون دفاع کردید، اونا میتونن دست شما رو بگیرن یا وبال گردنتون میشن و انسان رو به سمت درک میکشن. اونجا اهل بیت هم دارن دست میگیرن یا انسان این آقان. یه مقدار متنبه بشین، یه مقدار به خودمون بیایم، یه مقدار به خودمون تلنگر بزنیم، در تنهایی خودمون بشینیم فکر بکنیم. یا خب این بغضی که شما دارید، من این بغضی که دارم در دلم هست نسبت به هر کسی که به مقدسات توهین بکند و هر کسی که بخواد کسی ناسبی که علنا اومده فوش داده نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو بخواد بیاد اونجا دفاع بکنه ازش. من میدونم خیلی از افرادی که پیرو این آقا هستن دنبال میکنن و دفاع میکنن، میدونم بسیاری از اینها قاطبه اینها افرادی هستن که از روی دلسوزی افتادن توی این مسیر. اینو من میفهمم، بی انصاف نیستم نسبت به این مسئله، ولی من میگم که باید اینها هم روشن بشه، باید باشون شفاف کنیم مسائل رو و خیلی چیزا رو براشون حل بکنیم و در این راه قدم برمیدارم، قدم هام رو به دویدن هم میرسونم لازم بشه در اینجا. ممنونم، ببخشید بینندگان دیگه که پشت خط بودن، عذرخواهی میکنم ازتون، فرصت نشد. این چند هفته که مناسبت هست، یعنی پنج شنبه ها مناسبت هست و شب پنج شنبه در برنامه به هر حال شبکه ویژه برنامه خواهد داشت، داریم یه برنامه‌ریزی میکنیم. شاید اون موقع میشد یه فرصتی بدیم به ویژه برنامه‌ها، برنامه‌مون بعد از اون حالا دوباره برگرده تا محرم دوباره تصمیم جدید گرفته بشه، ولی چون یه برخورد دیگه آقایون داشتن، داریم فکر میکنیم که یک روال دیگه رو در پیش بگیریم. انشاءالله که ما در خدمتتون هستیم، برنامه تاریخ بدون روتوش انشاءالله ادامه خواهد داشت و این مناسبت ها رو شاید زمان جابجا بشه یا اتفاق دیگه بیفته اون رو انشاءالله از طریق فضای مجازی خدمت شما عرض خواهیم کرد. ممنونم از شما، متشکرم از شما و خدا خیر بده به هر کسی که رگ غیرتش برای اهل بیت متورم میشه با دیدن اینکه یک کسی بیا توهین میکنه نسبت به اهل بیت. و انشاءالله باقی سوال ها براتون بمونه. ما کار خودمون انجام میدیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.